رادیوی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی از مخاطبان ما تقاضا کرده بودند و امر فرموده بودند که در حوزه اقتصاد در گفتاورد بیشتر صحبت بشه و بیشتر ما با کارشناسان و صاحب نظران گفتگو کنیم. چشم، حتما این کار در دستور کار ما قرار گرفته و قرار میگیره و به ویژه در سال 1401 این برنامه ریزی رو داریم که درباره موضوعات اقتصادی بیشتر صحبت کنیم. به همین خاطر امروز هم درباره در واقع یکی یا شاید مهمترین مسئله اقتصادی در کشورمون، یعنی مسئله تورم صحبت می‌کنیم که همون در واقع معنای تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره معین هست و مهمان گرامی برنامه ما جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری هستند. آقای دکتر زنگنه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به رادیو تهران. البته پیشتر هم خدمت شما بودیم در برنامه دیگری، فاصله زیاد شد. انشاءالله در این سال جدید بیشتر از حضور شما در برنامه گفتاورد استفاده کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت عزت عالی، دوست گرامی جناب دکتر دبیری مهر، همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما که در هر جای این سرزمین صدا و این موضوع رو دنبال میکنن.
درود بر شما. آقای دکتر زنگنه، درباره تورم خیلی میشه حرف زد و خیلی موضوعات مختلفی رو میشه مطرح کرد و ما در مجال حدود 30 دقیقه‌ای که حد اکثر داریم طبیعتاً نمیتونیم به همه مسائل بپردازیم. دو تا موضوع کلی رو باید بهش توجه بکنیم. یکی بحث علل و زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری تورم در جامعه هست. مسئله بعدی پیامدهای تورم در درون جامعه هست و البته یه نکته خیلی مهم دیگری هم وجود داره، شاید بگیم اونم موضوع سوم هست که راهکارهای جلوگیری از تورم یا کاهش تورم هست، که این هر سه موضوع به نظر میاد موضوعات مهمی هست. در حوزه پیامدهای تورم دیگه مسئله فقط اقتصادی نیست، یعنی یکی از جذابیت‌های بحث تورم که به نظر من یک موضوع فرا اقتصادی است. علل شکلگیری تورم عمدتاً اقتصادیه، اما پیامدهای تورم لزوماً اقتصادی نیست و حتی شاید در راهکارهای مهار تورم هم دیگه فقط اقتصادی نباشه. برای مثال در فضای مجازی یک جمله از جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف آمریکایی که اقتصاد کلان در واقع مدیون آرایشون هست، این بحث رو مطرح کرده بودن که اگر تورم در یک جامعه مهار نشه تمام ارزش‌های اخلاقی اون جامعه هم فرو می‌ریزه. میخوام بگم که واقعا پیامدهای تورم پیامدهای لزوماً اقتصادی نیست و در همه حوزه‌ها خودش رو نشون میده. از این منظر این بحث یک بحث چند رشته‌ای است و بین رشته‌ای است. از این زاویه میتونیم بحث رو با همون علل تورم شروع بکنیم در محضر شما. اگر فقط اجازه بدید من یه آمار و ارقامی رو خدمت هم جنابالی که اشراف دارید ولی برای شنوندگان گرامیمون بگم. از سال 1315 که در کشور ما نرخ تورم اندازه گیری شده، یعنی از 85 سال پیش به این سو، نکته جالب این استش که تورم همیشه در اقتصاد ایران بوده، یعنی آنچه که امروز ما به عنوان تورم میشناسیم یک مسئله جدید و نوعی نیست. از 85 سال پیش تا به امروز همیشه تورم بوده، غیر از 3 سال. ما 3 سال در کشورمون تورم نداشتیم که حالا این خودش به نظرم موضوع خیلی جالبیه. اون 3 سال در دهه 1320 بوده، 1324، 1325 و 1329. 3 سال در ایران تورم منفی بوده، یعنی ما در واقع اون چیزی که به عنوان تورم میشناسیم وجود نداشته. و چند سال در این 85 سال آقای دکتر زنگنه تورم افسار گسیخته بوده. این سالها رو من بر اساس آمارهای بانک مرکزی درآوردم.
میخوام شوکهای تورمی.
شوکهای تورمی. اولین شوک تورمی در سال 1321 بوده، یعنی دقیقاً بعد از جنگ جهانی دوم و تسخیر ایران که ما تورم 96% داشتیم. 1320، البته اینو جا به جا گفتم، 1320 50%، 21 به 96%. 1322 ما تورم 110% داشتیم که قدیمی ها و کسانی که تاریخ میشناسن میدونن اون سال سال خیلی خاصی بود در ایران و شرایط
جنگ جهانی دوم و
بله بله دقیقا. اما نکته جالب این استش که از 1323 ناگهان تورم کاهش پیدا میکنه و به 2.7% میرسه.
بله.
سال 56، یعنی 1356، یک سال قبل از انقلاب تورم 25% داشتیم. در بقیه سالها تورم خیلی بالا نبوده. در سالهای پس از انقلاب دو مقطع تورم افسار گسیخته داشتیم. یکی سال 1174 که من خودم هم یادم هست، خیلی تورم شکنن
سیاست‌های تعدیل،
بله بله، اجرا شد. و متاسفانه مقطع بعدی 1397 98 99 و 400 به ویژه 98 99
یعنی خاطرش خیلی پررنگه.
بله، که تورم 41%، 50%، 40% و اینها رو داشتیم که در تاریخ این 85 ساله‌ای که تورم اندازه‌گیری شده برای خودش یک رکوردی رو ثبت کرده. عذرخواهی می‌کنم، لازم بود که یه مرور تاریخی داشته باشیم، یه شناختی از گذشته تورم در ایران داشته باشیم و به بحثمون برسیم و خدمت شما هستیم. آقای دکتر زنگنه در خدمت شما هستیم، بحثای شما رو بشنویم.
متشکرم. جناب آقای دکتر دبیری مهر عزیز، خیلی متشکرم از اطلاعات جامعی که دادید، مقدمه بسیار مبسوطی که فرمودید و اطلاعات بسیار حائز اهمیتی که در اختیار شنوندگان محترم قرار دادید. خب ما در این گفتگو که حالا عنوانش هم گفتاورد هست، قراره تبیین بکنیم، روشن بکنیم، مسئله مشخص بشه. خب تورم واژه‌ای است که ما قطعاً علاوه بر اینکه شنیدیم، محسوس روزانه و لحظه به لحظه محسوس داریم، درک میکنیم، استنباط مشخصی داریم. من میخوام بگم آقای دکتر، گاهی شاید ما راجع به خیلی از چیزها تجسمی نداریم، یعنی استنباطی از اندازه واقعی نداریم. وقتی که گفته میشه که مثلا حجم بودجه مثلا 2000 میلیارد هست، ما تجسمی نداریم. یا وقتی که گفته میشه میزان تحصیلات دهی بانک‌ها 2500 میلیارد هست، شاید ذهن ما از اون اعداد برآوردی نداره که بتونیم درک بکنیم. ولی وقتی میگیم تورم،
بله،
چون محسوس روزانه در زندگی ما دخیل هست، کاملا به نظر من همه یک استنباط و درک واقعی از این واقعیت داریم. بنابراین پس مسئله ایست، به نظر من مهمترین مسئله ایست که اگر پرداخته بشه به او و این مسئله حل بشه، می توانیم بگوییم که بسیاری از نابسامانی ها در نظام اقتصادی ما علاوه بر این که مرتفع می شود، در امتداد صحبت شما می خوام بگم پیامدهای دیگری که داره در حوزه اجتماعی عرض کنم و مسائل دیگری که مترتب با او هست. وقتی ما از فقر صحبت می کنیم، خب پیامد تورمه. فقر مسائل متعددی داره که اقتصاددانهایی که در مورد اقتصاد فقر مطالعه می کنند می تونند عرض کنم مطالب گسترده‌ای رو عنوان بکنند و بگن. پس صرفاً مسئله تورم ایجادش یک مسئله اقتصادی است، شما درست فرمودید، ولی حلش و پیامدهای او اقتصادی نیست. حالا ما بپردازیم به این که حالا چرا در کشور ما تورم تاریخی داریم آقای دکتر. اتفاقا این سیری که شما در مورد تورم فرمودید سیر درستی است. میخوام بگم که قبل از سالهای ابتدایی، یعنی دهه 20 که شما از تورم نام بردید، خب اون سالها سالهای خاصی است، یعنی کشور مواجهه هستش با یک نابسامانی‌های ناشی از اشغال ایران. بعد از جنگ جهانی دوم نظام تولید در ایران نابسامان هست.
بله.
عرض کنم که مبادله اقتصاد کشور منابع خاصی نداره و حتی ما چندین سال قبل از او قحطی هم در اقتصاد ایران تجربه کردیم.
حتی همون سال 1320 و 21 آقای دکتر ما بحران آرد و نان داریم در کشور.
بله. یعنی میخوام بگم که معیشت مردم گرفتار هست و ما این رو میتونیم بگیم که تورمی است که ناشی از طرف عرضه هست، یعنی اصولا در کشور تولیدی وجود نداره که ما مشاهده میکنیم مسئله تورم رو. اما مسئله تورم در سال 56، در سالی که شما برخوردار هستی از منابع سرشار ارزی، قیمت نفت افزایش پیدا کرده، خاص خرجی های دولت وجود داره، شما هیچ محدودیتی در زمینه منابع نداری، قضیهش فرق میکنه. این برمیگرده به اینی که ما شما تورمی ناشی از پدیده های پولی رو مشاهده میکنید. یعنی نوع جدیدی از تورمی که دیگه در اقتصاد ایران متداول شد و به وجود آمد، تورمی است که سال 56 شما مشاهده میکنید. تا قبل از اونهای دکتر، چون دسترسی ما به منابع کم بود، یعنی در وزارت اقتصاد افرادی نظیر آقای عالی خانی بودن، با توجه به اون محدودیت بودجه‌ای که در اقتصاد ایران بود، پروژه‌هایی که تعریف می‌شد، یعنی بودجه بر مبنای پروژه تعریف می‌شد، این یک اتفاق خیلی خوبی بود. بعد که نفت افزایش پیدا کرد، درآمدهای کلانی به دست اومد، شما دیگه اون تنگنای بودجه رو نداشتید که برای هر پروژه بودجه تخصیص بدید. شما اومدید چیکار کردید؟ اومدید آرمان گرایانه نگاه کردید، اومدید فکر کردید که هر مسئله ای رو میتوانید از طریق تخصیص پول، از طریق مسائل پولی حل بکنید. نگاهی که هنوز هم امروز به نظرم در نگاه سیاستگزاران اقتصادی ما آفتیست، یعنی هر مسئله و نقصانی رو میخوان از طریق پولی جبران بکنن. اگر نظام تولید کارآمد نیست، آقای دکتر، خط اعتباری بهش تخصیص میدن، فارغ از این که اون مسئله فرآیند تولید نیاز هستش آسیب شناسی بکنه، معضلات و مسائلش از طریق پولی صرفاً عرض کنم مرتفع نخواهد شد.
متاسفانه تو فرهنگ عمومی ما هم این تلقی اشتباه به مسئله پول ایجاد شده، این عبارت خیلی غلط که با پول میشه همه مشکلات رو حل کرد،
درود بر شما،
در سبک مدیریتی کشور هم متاسفانه منجر به خلق پول، درسته؟
درسته، دقیقا
واژه تخصصیش خلق پول هست، که به تعبیر درست شما دلیل اصلی تورم جدید در کشور ما از سال 56 به این سمت بود.
درود بر شما. یعنی ما چه با چه مسئله مواجهیم؟ دولت درآمدهای ارزی سرشاری داره، قیمت نفت افزایش پیدا کرده، میزان تولید نفت و فروشش فوق‌العاده زیاد شده، وضعیت ما خیلی وضعیت خوبی است. اما چرا آقای دکتر شما مشاهده میکنید که تورم در این سطح و اندازه ها دیده میشه؟ نکته ای که وجود داره، خب اقتضای اقتصاد ایران در اون سال مشخصه، بضاعت اقتصاد ایران مشخصه، شما زمانی که منابع درآمدی جدید ارزی دارید که حاصل فعالیت‌های عرض کنم کالایی یا فعالیت‌های اقتصاد ایران نیست، یعنی ناشی از یک رانتیس یا به یک شکلی منابعی است به وجود آمده، علاوه بر این که شما عرض کنم مسئله بیماری هلندی رو میبینید، یعنی بله، منابعی از یک محلی به دست میاد که محصل، یعنی میخوام بگم که اون فرآیندهای تولیدی اقتصاد نیست. این مسئله علاوه بر این که باعث میشه که هم صنایع داخلی از بین بره، چون شما درآمد ارزی دارید اصلا تحمل کمیابی و محدودیتون ندارید، از طریق واردات میخوای همه مسائل رو حل و فصل بکنی، از مرغ و گوشت و پوست و تخم مرغ تا ماشینالات و صنایع و کالای لوکس و ماشین و غیره خودرو. اینجا چه اتفاقی میفته دکتر؟ در یک بازه‌ای تولید کنندگان داخلی که همپای با قدرت وارد کنندگان نمیتوانند پیش بیاین، چون تورم داخلی دارید دیگه،
بله،
اینها هزینه تولید اینا افزایش پیدا کرده، ولی شما با ارزان قیمت میایین چیکار میکنید؟ بدیل محصولات اینا رو وارد میکنید. اگر کفش ملی سال 56 تا قبل از 56 میتوانست ارز کنم یک کفش خیلی خوب و با کیفیتی تولید بکنه، بعد از اینکه تورم ایجاد شد قیمت هزینه تولیدات رو افزایش پیدا کرد، یعنی قیمت در تورم در قیمت محصول نهایی او کفش هم مستطره.
یعنی تورم آقای دکتر اولین جایی رو که ضربه میزنه، مثل یک بیماری، مثل بیماری سرطان که مثلا یک عضوی از بدن رو هدف قرار میده، تورم تولید رو در اقتصاد مورد هدف قرار میده، چرا هزینه های تولید رو بالا میبره، به نفع وارد کنندگان و اینها خواهد بود، درسته؟
شما زمانی که ارز ارزان قیمت هست، حالا یه عده‌ای فکر میکردن که مثلا در راستای سیاست حمایتی واردات انجام دادن ولی عواقب این واردات چی بود آقای دکتر؟ شما آمدی در کوتاه مدت جبران بکنی، کلمه جبران رو میگم، یعنی میخواین این مابعضای تورم رو برای مصرف کننده نهایی جبران بکنی، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، ولی در این چند ماه دیگه تولید کننده شما دیگه نای تولید نداره و عملا از بازار خارج شده. اتفاقی که افتاد، شما تا زمانی که درآمدهای سرشار ارزی داری امکان ادامه این بازی رو دارید آقای دکتر. اما دقیقاً در بازه‌هایی که با تنگناهای ارزی مواجه میشی، منابع شما محدود میشه، دیگه شما نمیتونید واردات ارزان قیمت داشته باشی. این میشه اون شوک‌های ارزی که در کشور میبینیم و تورم‌هایی که ناشی از شوک‌های ارزی است.
همین سوالایی که الان اشاره کردیم، من برای اینکه خیلی به ذهن شنوندگانم نزدیک بشه و مباحث شما رو کاملاً درک بکنن و دقیقاً تجزیه تحلیل کنن، سال 96 تورم حدود 9% و یه شوک ارزی به ما وارد میشه در پی خروج آمریکا از برجام، یعنی ابتدای سال 97، و دقیقاً این نکته شما میفرمایید، تورم شروع میکنه افزایش پیدا کردن، ناگهان میرسه به 40-50% در یکی دو سال بعد، و همینطور شما میبینید شغلهایی که از دست میره، واحدهای تولیدیه که داره تعطیل میشه و همه تبعات دیگه‌ای که داره،
اشتغالی که از بین میره، و باز برمیگردیم به اون پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای که و
بله افزایش سرقت، افزایش تنش‌های روانی، استکاک اجتماعی و همه اینا.
درود بر شما. حالا من چون حوزه تخصصیم نیست، فقط به عنوان حالا مثال اون چیزایی که شنیدم میگم. آقای دکتر، سن وقتی بزه اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه، درجه رسمی عنوان می‌کنن، و شما آمار ارتقام تخلفات رو میبینید محسوس، علاوه بر اون شما مشاهداتتون میدانی، شما این استنباط رو میدید که جامعه یه مقدار انگار شرطش شرط نارامیست. یعنی ما اصلا در آموزهای دینی خودمون داریم، میگه از دری که فقر وارد میشه ایمان خارج میشه. بله. از این دیدم به نظرم ما یک حساسیت فوق‌العاده‌ای باید نسبت به مسئله تورم داشته باشیم. سال 91 آقای دکتر شوک ارزی ما داریم، سال 90 اتفاقی سال 97 میفته ناشی از شوک ارزی است که اتفاق افتاده. مگه میشه آقای دکتر در اقتصادی که تقریبا، حالا ما چون شفافیت در آمار هم نداریم که، حالا این یک معضلی است که باید به نظرم در یک بحث جداگانه بهش پرداخته بشه، ولی خب استنباط ما این است که چی حدود 60-70% واردات ما واردات کالاهای اولیه و واسطه است، مواد اولیه، کالاهای واسطه، کالاهای سرمایه‌ای به یک شکلی. یعنی تولید ما 70% حالا به نوعی حالا یه تلقی میشه گفت مبتنی و مبتکی بر چیز وارداته، ولی وقتی واردات نرخ ارز به ناگاه 2-3 برابر میشه، هزینه های تولید از این محل خودش افزایش 2-3 برابری داره، از محل افزایش ارز کنم دستمزدها، از محل افزایش انتظارات. مگه میشه شما امشب بخوابید صبح بیدار بشید بگن نرخ ارز 3 برابر شده و بعد شما انتظارات خودتون نسبت به مسئله تورم 4 برابر تعدیل نکنید؟ این واقعیت است خیلی قابل انتظار. امروز بحث انتظارات های دکتر به مراتب از اتفاقات واقعی و ریل که مشاهده میکنیم اثرگذارتره. اصلا امروز بانک های مرکزی در دنیا هدف گذاری انتظارات تورمی قرار میدن.
آها درسته،
این یک واقعیتیست، چون ما میگیم که اقتصاد به نوعی میشه گفتش که تحلیل یا شناخت رفتارهای مردم هست، انسان هاست.
بله،
رفتارها رو ما داریم تحلیل میکنیم. مگه میشه مردم در یک شرایطی که نابسامانی وجود داره، آرامش ذهنی در مورد متغیرهای اقتصادی ندارن، شما انتظار داشته باشید 2-4 تای اونها اون شکلی باشه؟ نه، اینجا دیگه 2-4 تا تلقی نیست، شاید 5 تا تعبیر بشه.
بله،
اینجاست که باید به نظرم یک نگاه خاص و ویژه‌ای داشت. پس برگردیم حالا به مسئله اصلی، که پس در اقتصاد ایران قبل از انقلاب مسئله تبدیل درآمدهای ارزی توسط بانک مرکزی و ما به ازای او تحویل ریال در اختیار دولت و خرج کردن او باعث ایجاد چی شد؟ تورم شد.
اون چیزی که به نام پول پاشی ما میگیم.
درود بر شما. بله. پول پاشی. تلقی که میشه به عنوان پول پاشی همین هست، و حالا ارز پاشی هم که ما مد نظرمون هست، یعنی اینکه حالا از طریق ارز کنم واردات ارزان قیمت شما بخواید مسائل کشور رو به سامان بکنید یا جبران بکنید تورمی که وجود داره برای بخش هایی، و این قابل استنبار نیست. بعد از
این سوال من اینجا دارم، چون اشاره به قیمت ارز کردید، یه سوالی درون جامعه وجود داره، افزایش قیمت ارز جز و عوامل افزایش تورمه یا نه تورم که افزایش پیدا میکنه قیمت ارز میره بالا، این رابطه شون چگونه است؟ خیلی کوتاه فقط اشاره
خواهش میکنم. خیلی یعنی اشاره به جایی کردید، یعنی واقعیتش اینه که خب این متغیرها تأثیرات دوسویه با هم دیگه دارن. ولی اگر بخوایم اشاره بکنیم در ایران چه اتفاقی میفته، اصولا آقای دکتر زمانی که شاخص تورم افزایش پیدا میکنه ما توان کنترل نرخ ارز رو نداریم، یعنی نرخ ارز با یک فاصله متأثر از افزایش تورم یعنی ناگزیر افزایش پیدا میکنه. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه حالا تورم شما فزاینده میشه، حالا میدمه در تنور تورم. یعنی این سیکل چیزیست که ما همیشه شاهدش هستیم و تکرار میشه و تکرار میشه و ما باید یک جایی جلوی این دور و تسلسل رو بگیریم، به همین نسبتی که من خدمت شما عرض کردم.
یعنی اگر حالا اگه بخوایم مثلا وارد بحث بعدی بخوایم بشیم، اگر تورم الان در ایران حالا سال گذشته که متوسط 40% بوده یعنی سال 1400، اگر تورم در سال 1401 مثلا بشه 30% که الان یک آماری که دادن زارن فروردین 30% بوده، اگر کل سال یعنی انتهای سال 1401 بشه 30%، قطعا قیمت ارز هم کاهش پیدا خواهد کرد یا نه؟
آقای دکتر همینی که متناسب با او قیمت ارز مثال همپای اون افزایش پیدا نکنه خودش به معنی کاهش در اقتصاد، چون وقتی که شما تورم 40% دارید یعنی 39% فروردین ماه آماری که دادن،
خب
اگر ارز مثلا خب ارز که به نسبت تورم ماهانه به این شکل افزایش پیدا نمی‌کنه، خب ولی اون چیزی که ما در یک مقطعی اگر در نظر بگیریم، اگر تورم مثلا به جای 40% با نرخ 25% افزایش پیدا بکنه، اگر نرخ ارز شما متناسب 20% افزایش پیدا بکنه شما اینجا برنده ای.
یعنی که بله بله
این باعث شده که وضعیت کشور خوب باشه، هزینه تولید کننده به نسبت از سور از ناحیه نرخ ارز کاهش، چون نرخ ارز وقتی افزایش پیدا میکنه هزینه تولید فشار ارز در سمت ارزم شما هزینه ارز افزایش پیدا میکنه، وقتی که 5% اینجا به نسبت شاخص تورم کاهش پیدا بکنه هزینه کمتری برای تولید هست. پس میتونید باز یعنی میخوام بگم آقای دکتر شما اگر مسیر درستی در مسیر رستگاری حرکت بکنید، همون جوری که در شرایط نامساعد همه اینها هم دیگر تشدید میکنن، اگر در مسیر درست برید همه اینها در جهت مساعد به شما کمک میکنن.
حالا مسیر درست چیه آقای دکتر زنگنه؟
آقای دکتر اجازه بدید حالا بخاطر که فضای برنامه عوض بشه اشاره کنم به شریک سعدی، میگه چو دخلت نیست خرج و حصه تر کن.
احسن.
ما باید بپذیریم زمانی که خب منابع درآمدی محدودی داریم نمیتوانیم خاص خرجی بکنیم، تازه اگر داشته باشیم هم تجربه نشون داده دیگه، تجربه سال 56 داره به ما اینو میگه، حتی اگر داشته باشی هم باید با عقلانیت خرج بکنی، باید به جا خرج بکنی، درست هزینه بکنی. پس صرفا اینی که دولتی که درآمد داشته باشه به نظرم اتفاق خوبی نیست، همینجوری هزینه کردن درآمدها، و تازه دولتی که درآمد هم نداره آقای دکتر، یعنی دولتی وقتی ما از کسری بودجه داریم صحبت میکنیم،
بله یعنی درآمد کافی نداره، دخلمون کافی نیست،
کافی نیست، یعنی ما حالا عنوان ورشکسته بگیریم، چون کسری بودجه چیز بدیهی است در اقتصاد و مرسومه و برای دولت‌های امر حتی مذمومی هم نیست، به شرط اینه که شما کسری بودجه رو در چه محلی هزینه بکنید. امسال شعار سال وقتی که تولید و دانش بنیان اشتغال زایی هست، بحث دانش بنیان آقای دکتر به نظرم به ما یک علامتی میده، یعنی اینکه آقا حتما ما باید به سمتی بریم که بهره‌وری در تولید در اقتصاد، یعنی باید تجدید نظر بکنیم آقای دکتر نسبت به خیلی از مسائلی که بدیهی است، یعنی نگاه اون مدیریت فرسوده دولتی خب که تحمل آفرین نیست. من بحثم اینجاست آقای دکتر، ما در اقتصاد حتما باید نسبت به تبع اقتصاد توجه بکنیم.
تبع اقتصاد؟
تبع اقتصاد
یعنی چی؟
حالا تعبیری است که بعد از انتخاب شعار سال تاسو مقام معظم رهبری من انتخاب کردم برای این مسئله. تبع اقتصاد به چه معنی است؟ تبع اقتصاد با توجه به شعار سال به نظر من به معنی تحول در فرآیندها و ساختارهای فرسوده و سنتی اقتصاد هست. تحول قسمت ابتدای بحث تبع اقتصاد است و به یعنی بهره‌وری های دکتر، یعنی اگر ما واقعا بخوایم در اقتصاد، میدونید چرا تب رو انتخاب کردیم؟ این میشد حتی میشد تبس تلقی بشه، یعنی سرمایه گذاری. ولی خب در شرایطی که شما اصلا سرمایه در اقتصاد وجود نداره آقای دکتر،
دیگه اصلا صحبتشو نکنیم بهتره،
نمیشه، یعنی ناچارید اون حبس بکنید. چه بهتر بود که شما تبس یعنی تلقی بکنید، شما متاسفانه
بهره‌وری و سرمایه‌گذاری.
متاسفانه ما سالی حدود، حالا آمار غیر رسمی هم بگم، یعنی سالی حدود 10 میلیارد کمتر یا بیشتر داره از کشور خروج سرمایه انجام میشه.
10 میلیارد دلار
آقای دکتر، متاسفانه این یعنی واقعا یک اتفاق
برای خرید ملک و اینها مثلا.
درود بر شما، یعنی ما فقط آوازه اینو میشنویم. وقتی میبینید که عرض کنم به هر شکلی، من حتی توی تبلیغاتی شنیدم که میگن آقا شما بیان اینجا ریال در ایران تحویل بدید و عرض کنم که مثلا ملک در فلان کشور خریداری بکنید. خب متاسفانه این پولی، این مثل میخوام اینطوری بگم که کالبد اقتصاد ایران هر لحظه شریانتش داره از خون که اون نقدینگی و اون سرمایه گذاری هست خالی میشه. این اتفاقی است که در این سالها افتاده آقای دکتر.
بله.
من میخوام این شکلی بگم که الان آماری که وجود داره، قدرت خرید مردم در سال 96 به قیمت پایه سال 90 فوق‌العاده کاسته شده.
بله.
کم شده.
همینطوره.
حالا ما اگر بخوایم مطابق پیش‌بینی‌های برنامه سوم بخوایم نرخ رشد اقتصادی 8% داشته باشیم که کشور بتواند مطابق اسناد بالادستی حرکت بکنه، نیاز دارید که سالی شما حدود 80 یا 100 میلیارد سرمایه‌گذاری بکنید در اقتصاد.
80 میلیارد
دلار.
دلار.
تا شما بتوانید نرخ رشد 8. این در شرایط طبیعی برای اقتصاد ایران دور از ذهن نیست های دکتر، یعنی در شرایط طبیعی ما می توانستیم همینقدر نفت بفروشیم، سرمایه‌گذاری خارجی وارد بکنیم، ولی در شرایط فعلی، شرایطی که تحریم های ظالمانه ای بر اقتصاد ایران مترتب هست،
فکر کنم حداکثر نصف اینو بتونیم،
خیلی کمتر هست. حالا مثلا
نه، حتی با نفت من حساب کردم
با نفت. بله. تازه شرایط دیگه‌ای داریم. بعد تأمین مالی در اقتصاد ایران فوق‌العاده به خاطر تحریم گران هست.
بله.
و مسائل دیگه، حالا که حالا از بحث خارج نشیم. پس بنابراین اگر بخوایم اشاره بکنیم اینی که ما انشالله باید حتما با توجه به این که سرمایه‌گذاری فعلا میشه گفتش که خیلی عامل موثری نیست، چون اصلا سرمایه‌ای بین شک در اختیار ما نیست، پس باید روی مسئله تبع اقتصاد کار بکنیم،
خیلی
حتما
عالی.
تحول رو داشته بله. باشیم و بهره‌وری رو انشالله خب. تا شعار سال هم
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه عزیز، خیلی خوب و دقیق و روشن بیان فرمودید. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه امروز، خیلی نکات خوبی مطرح شد. خیلی لازم داریم ما در جامعهمون که مباحث پایه‌ای اقتصاد رو به زبان روشن، دقیق و کارشناسی، فارغ از هیجانات روزمره بیان بکنیم. چون یه جمله کلیدی شما گفتید، من این رو دوست دارم در انتهای برنامه تکرار کنم، که اقتصاد تابعی است از فعل و انفعالات ذهنی، روانی و چند جانبه اندیشه و فکر انسان ها. یعنی یک اقتصاد خودش یه مسئله کاملا اقتصادی نیست و پایه تحولات اقتصادی این آدمایی هستن که با احساساتشون، با اندیشهشون، با رفتارشون، با دغدغه ها و امید و آرزوهاشون تصمیم گیری میکنن و رفتارگر و کنشگر اقتصادی هستن. از این نظر تبیین مسائل خیلی کمک میکنه به اون روشن کردن و دقیق تر شدن رفتارهای اقتصادی شهروندان. خیلی ممنونم آقای دکتر زنگنه از حضور شما. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر زنگنه سپاسگزارم.
خواهش میکنم. درود بر شما و همراهان برنامه.
خدا نگهدار. Thank you.
وقت بخیر دوستان و همراهان محترم رادیو تهران، هر جا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و ممنونیم از اینکه همراهی میفرمایید ما رو و برنامه های ما رو تا اینجا دنبال کردید. امیدوارم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. ساعت 12:30 است. همکاران ما آماده هستن تا برنامه امروز سعادت آباد رو تقدیم شما کنن. لطفاً همراهیشون بفرمایید.